به نگهبان ورودی خیمه سفید و عظیمی که وسط واحه برپا بود گفت:
از صحرای نشونه آوردم، میخوام رؤسا رو ببینم.
نگهبان چیزی نگفت، وارد شد و زمان درازی درون خیمه ماند. سپس همراه با عرب جوانی با لباس سفید و زرین بیرون آمد. جوان آنچه را که دیده بود باز گفت. جوان عرب از او خواست اندکی منتظر بماند و به درون خیمه بازگشت. شب فرا رسید. چندین مرد عرب و بازرگان به خیمه وارد و از آن خارج شدند. در اندک زمانی آتش ها خاموش شدند و واحه نیز همانند صحرا ساکت شد. تنها روشنایی خیمه بزرگ همچنان میتابید. در تمام این مدت جوان به فاطمه میاندیشید. هنوز مکالمه آن روز عصر را نمیفهمید. سرانجام پس از چندین ساعت انتظار نگهبان اجازه داد جوان وارد شود. آنچه دید شگفت زده اش کرد. هرگز نمیتوانست تصور کند که در وسط صحرا چنین خیمه‌ای وجود داشته باشد. زمین پوشیده از زیباترین فرش‌هایی بود که تا آن زمان بر آنها پای نهاده بود. و از سقف خیمه چلچراغ‌هایی از فلز زرگون کار شده و پر از شمع‌های روشن آویخته بود. رؤسای قبایل به صورت نیم دایره‌ای در انتهای خیمه نشسته بودند و با تکیه به پشتی‌های ابریشمی گلدوزی شده خستگی از دست و پای خود می‌زدودند. خدمتکارها با سینی‌های نقره پر از خوراک‌های لذیذ وارد و خارج می‌شدند و به حاضران چای می‌دادند. چند نفر تدارک زغال‌های افروخته قلیان‌ها را بر عهده داشتند. عطر شیرین تنباکو فضا را می‌آکند. 8 رئیس بودند، اما جوان خیلی زود تشخیص داد که کدام مهمتر از دیگران است. عربی با لباس سفید و زرین که وسط نیم دایره نشسته بود. جوان عربی که پیشتر با جوان صحبت کرده بود کنار او بود. یکی از رؤسا همچنان که به جوان مینگریست گفت:
کی اون بیگانه ای که از نشانه ها میگه؟
منم.
و آنچه را دیده بود تعریف کرد. رئیس قبیله دیگری گفت:
برای چه صحرا اینو برای بیگانه ای تعریف میکنه در حالی که میدونه ما از نسل ها پیش اینجا بودیم؟
جوان پاسخ داد:
چون چشمای من هنوز به صحرا عادت نکرده و میتونم چیزایی رو ببینم که چشمایی که عادت کردن دیگه نمیبینن.
و فکر کرد:
و به خاطر اینکه من روح جهانو میشناسم.
اما چیزی نگفت، چون آن عرب‌ها به این چیزها اعتقاد نداشتند. رئیس سوم گفت:
واه، یک منطقه بی‌طرفه. هیچ کس به واه حمله نمی‌کنه.
من فقط اون چیزی رو گفتم که دیدم. اگه نمی‌خواید باور کنین کاری هم نکنین.
سکوت جرفی بر خیمه مستولی شد و به دنبال آن گفتگویی پرهیجان میان رؤسای قبایل در گرفت. با لهجه‌ای به زبان عربی صحبت می‌کردند که جوان نمی‌فهمید. اما هنگامی که قصد خروج از آنجا را کرد، نگهبان دستور داد بماند. جوان کم کم ترسش گرفت. نشانه‌ها می‌گفتند مشکلی وجود دارد. از صحبت درباره این موضوع با ساربان پشیمان شد. ناگهان پیری که در وسط نشسته بود، لبخندی نامحسوس زد و جوان آرام گرفت. پیرمرد در بحث شرکت نکرده و تا آن لحظه یک کلمه حرف نزده بود. اما جوان دیگر به زبان جهانی عادت کرده بود و می توانست ارتعاش آرامش بخشی را احساس کند که هر گوشه خیمه را در بر می گرفت. غریزه‌اش می گفت آمدن به آنجا کار درستی بوده است. بحث پایان یافت. همه خاموش شدند تا به صحبت‌های پیرمرد گوش بسپرند. سپس پیرمرد رو به جوان کرد. این بار چهره‌اش سرد و بیروح بود. پیرمرد گفت:
2000 سال پیش توی یه سرزمین دور مردی رو که به رویاها اعتقاد داشت انداختن توی یه چاه و بعدش هم اونو به بردگی فروختن. بازرگانای ما اونو خریدن و آوردن به مصر. ما هممون میدونیم کسی که به رویاها باور داشته باشه از عهده تعبیرشونم برمیاد.
جوان به یاد پیرزن کولی افتاد و فکر کرد:
حتی اگه همیشه نتونه به اونا تحقق ببخشه.
به لطف رویاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر، این مرد مصر رو از قحطی نجات داد. اسمش یوسف بود. اونم مثل تو بیگانه ای بود توی یه سرزمین بیگانه و احتمالا کم و بیش همسن سال تو هم بوده.
سکوت ادامه یافت. چشمهای پیر مرد همچنان سرد بود.
ما همیشه از سنت پیروی میکنیم. در اون دوران سنت مصر رو از قحطی نجات داد و اونو تبدیل کرد به ثروتمندترین ملت ها. سنت یاد میده که انسان ها چطوری باید از صحرا عبور کنن و دختراشون رو شوهر بدن. سنت میگه که واحه منطقه بی‌طرفه، چون هر دو طرف واحه هایی دارن که آسیب پذیرن.
هنگام صحبت پیرمرد هیچ کس چیزی نمیگفت.
اما سنت اینو هم میگه که به پیامهای صحرا باور داشته باشیم. هر چیزی رو که میدونیم صحرا به ما یاد داده.
پیرمرد علامتی داد و همه عرب‌ها از جا برخاستند. جلسه پایان یافته بود. قلیان‌ها خاموش شدند و نگهبانان خبردار ایستادند. جوان برای رفتن آماده شد، اما پیرمرد بار دیگر سخن گفت.
فردا قانونی رو که میگه هیچ کس نمیتونه توی واحه اسلحه حمل کنه میشکنیم. تمام روزم تو کمین دشمن میشینیم. وقتی که خورشید توی افق فرو رفت، مردا اسلحه‌شون رو پس میدن به من. برای هر 10 تا دشمن که کشته بشه تو یه سکه زر میگیری. اما هیچ سلاحی نمیتونه بدون اون که جنگ رو تجربه کنه از جایگاهش بیرون بیاد. سلاح هم مثل صحرا هوسبازه. اگه به این عادت کنیم ممکنه دفعه دیگه اسلحه همون توی شلیک کردن امساک کنه. اگه فردا هیچ اسلحه‌ای به کار نره، دست کم یکیشون به کار میره، اونم روی تو.